کامل باید برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشه و محقق داشته باشه.
من از این لحاظ منظورم هستش که تو هر منطقه باید مطالعات مختص اون منطقه با توجه به شرایطی که داره انجام بشه و تصمیم گیری ها برای هر منطقه جداگانه انجام بشه.
بله.
و یک نکته هم که توی مطالعات و حتی توی اجرا باید بهش توجه بشه، درست بحث تغییر اقلیم، شرایط محیطی و موارد دیگه اثرگذار هست، ولی من خودم الان تقریبا یک دهه دو دهه هست توی این زمینه دارم مطالعه میکنم در مورد ابعاد انسانی اثرگذار در بروز آتش سوزی با وجود بیشترین اثرگذاری اصلا مطالعه‌ای انجام نشده و در موارد دیگه هم مطالعات بسیار محدود و ناپایه. کلن تو زمینه حریق ما اگه بخواییم دسته برمی کنیم تو سه زمینه میشه مطالعه کرد، تحقیقات رو داشت، وقوع آتش، اثرات آتش و رفتار آتش سوزی، و خب هیچ کدوم از اینها کار نشده. چراییش هم به خاطر این هستش که یه سریش به خاطر نبود داده های تاریخی آتش سوزی هست، همینطور اطلاعات هواشناسی که ما تو هیچ کدوم از جنگل ها و مناطق، مخصوصا مناطقی که به عنوان های ریسک محسوب میشه، ایستگاه های هواشناسی نداریم که داده های دقیق و بروز رو داشته باشیم. معمولا ایستگاه سینوپتیک فاصله خیلی زیادی داره. ببینید ما نیاز به این داده داریم، حتی در مورد حالا جناب دکتر اثریان اونجا تشریف دارن، حتی در مورد بحث داده آتش سوزی هم این اطلاعات محرمانه در نظر گرفته.
ببینیم خالد تو جنتی عزیز، آقای
دانش در واقع تحقیقات قرار داده نمیشه تا یه مطالعه.
خب پس یه نیازی که محققان ما و شما دانشگاهی ها دارید اطلاعاته. آقای اکبریان، این اطلاعات از کجا باید بگیرن؟ بخش دانشگاهی ما و محقق ما.
حالا صحبت رفت رو بحث مطالعات. بعد عرضم حضورتون که ما اطلاعات عرضم حضورتون مورد نیاز دانشجویان رو، حالا خود خانم دکتر قبلا بودن پیش خودمون، با یک نامه خیلی میشه گفتش که ساده دانشگاهی، که حالا ساده هم شاید نباشه، یکی از اساتید محترم در خیالشون قرار میدیم. ولی یه بحثی که من میخوام به صحبت ایشون اضافه کنم اینه که یه وقت این اطلاعات ما به دلیل اینکه خیلیاش مکان محور نیست و خیلیاش شاید این اطلاعات دقیق و پلیگونداری نیست، در قالب یک نقطه است، اینها به درد مطالعات شاید نخوره، بیشتر در بحث رفتارشناسی حریق و یا نهایتاً پیشبینی های حریق. اینکه ایشون میفرمایند ما مطالعاتمون ضعیفه، من کاملا تایید میکنم صحبت ایشون رو، ولی اینکه ما نیاز داریم که دانشگاه برای ما نیروهای متخصص و یا حالا من اسمشو میذارم آموزشگر حریق، حتی اصلا آموزشگر هم برای ما تربیت بکنن، این چیزیه که واقعا مطالبه ماست و متاسفانه شاید حالا درخواست ما خیلی بولد نبوده و یا دانشگاه ها خیلی براشون جذاب نبوده. ما امروز الان در حال حاضر با ارتباطات بین‌المللی که داریم، خود آقای دکتر کاملا تایید میکنن، ما اساتید رو از کشورهای دیگه دعوت میکنیم که بیان برای ما
عجب.
یک دوره هایی رو نهایتا اینجا بذارن برای نیروهامون، که خود خانم دکتر حتی تو اون دوره ها شرکت داشتن.
یعنی استادانی که شما دعوت میکنید رشته هایی رو تحصیل کردن که ما تو کشور نداریم.
ببینید ما الان داشتن یک دپارتمان اختصاصی برای حریق در یک دانشگاه، در یک دانشگاه در کشور، حتی نمیگیم به صورت کامل در کل کشور، میتونه خیلی راهگشا باشه برای ما، نیازهای ما رو که ما الان داریم به نوعی خودمون خیلی کم و میشه گفتش که خیلی ضعیف داریم بهش میپردازیم. برای مثال عرض میکنم ما الان دوره های آموزشی حریق برای نیروهای خودمون، برای نیروهای مردمی که میخوایم برقرار بکنیم، بعضی اوقات من مجبورم از تهران تا خوزستان برم، تا دهدز برم.
چرا؟
و این برای برگزاری دوره. ببینید این خیلی میشه گفت کار مشکل میکنه.
شما نیازتون میتونید از دانشگاه تامین کنید.
هم دانشگاه همین که آقای دکتر دقیقاً تایید میکنن که ما الان در منطقه قرار داریم که یک دانشگاه مدیریت حریق در ترکیه تمام منطقه رو داره پوشش میده. یعنی ما به راحتی
یعنی
میتونیم،
یعنی دانشکده مدیریت حریق داره،
بله،
ترکیه.
بله اصلا یک
یعنی یه دانشکده با این اسم داره.
دقیقاً و به صورت عملی، یعنی حتی خیلی از اقدامات میشه گفتش که تئوری و عملی رو در همونجا دارن آموزش میدن.
حالا خوب کشور ایران مثال زدیم.
بله من نزدیکم هست.
ما اگه بخوایم مثال بزنیم تو منطقه خودمون از نظر جغرافیایی کشوری که شبیه ما باشه، حالا از نظر فرهنگی، اجتماعی، شرایط اقتصادی رو نگیم، ولی از نظر شرایط فرهنگی اجتماعی تقریبا
ما به دنبال این بودیم که خودمون تو مرکز بشیم.
بله.
و الان داریم این امکانات.
یه مطلبی رو خواهدی تو جهتی مطرح کردن، بس این که آره شما اطلاعات میخواد محقق، دیتا میخواد، آمار میخواد برای که کار تحقیقاتشو انجام بده، اما اینکه خود دانشگاه تمایلی داشته باشه، خانم دکتر چرا ترکیه دانشکده حریق داره ما نداریم؟
ببینید
حالا البته شما مسئول نیستین ها، ولی به عنوان دانشگاهی ازتون میپرسم.
بله خواهش میکنم. ببینید ترکیه یه مرکز بین المللی آموزش حریق داره. نکته ای که در نه فقط ترکیه، ما فقط مثال هایی از در واقع مناطق مدیترانه اروپا میتونیم بزنیم، جنوب اروپا،
نه حالا همین همسایه خودمون که شبیه ماست. ببینید
نکته ای که وجود داره این هستش که دانشگاه ها همکاری دارن، دانشگاه ها با بخش در واقع اجرا همکاری دارن تو پروژه های هم اجرایی هم مطالعاتی.
آخه یه ظرفیت باید تو دانشگاه خواهم تو باشه که اجرا ازش همکاری بخواد.
باید ایجاد بشه، نیاز به رایزنی های بیشتر وجود داره که حالا نه یک دانشکده، حداقل این که مثلا یک بخشی از اون گروه هایی که تو منابع طبیعی فعال هستن، جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، یک بخشی رو اختصاص بدن به مخاطرات محیطی. حالا آتش سوزی میتونه خودش به عنوان یک بخش اصلی باشه.
خب کی باید این درخواست و نیاز رو مطرح بکنه؟ دانشگاه یه باید مطرح بکنن دیگه.
بله بله.
آقای دیتو کیا دلیل یه مطلبی داره؟
جلسات تخصصی بیشتر تو که حالا تو هم بخش اجرا حاضر هست، هم دانشگاهی ها این مطرح بشه و اینقدر این تکرار بشه که در واقع به
بله سپاسگزارم. سپاسگزارم. آقای دیتو کیا دلیل شما مطلبی داشته؟
یکی دو نکته رو میخوام اضافه بکنم.
ببینی الان اجرا میگه که دانشگاه درسته.
چون من تو هر دو قسمت هر واقع بودم، شاید بتونم ببینید نکته ای که وجود داره تفاوت حالا کشور ما با کشور توسعه یافته تر در واقع در این هست که در کشور توسعه یافته این اجراست که دنبال تحقیقات میگرده و به این نتیجه رسیده که تحقیقات میتواند این رو ببره جلو و حتی شما شرکت‌های خصوصیش هم اگه نگاه بکنید میدونه اگه به تحقیقاتش ادامه نده شکست خواهد خورد تو رقابت ها.
بله.
اداره دولتیشون هم همینه، یعنی به این ضرورت رسیدن. تو کشورهای در حال توسعه حالا اینطوری عرض بکنم که تحقیقات با دنبال اجرا بود دوه. حالا ببین نه فقط در زمین آتش ها، ما در جاهای دیگه هم داریم که خود اجرام استفاده نمیکنه. حالا چون آتش سوزی مقدار بولد میشه در چشم مردم میاد، شاید بگه که من، ولی شما مثلا تو بخش های دیگه هم که داریم خیلی از تحقیقات داره تو دانشگاه و بخش های تحقیقاتی انجام میشه، ولی این سازمان متولی دنبالش نمیره.
آخه الان سازمان متولی نیاز داره.
خب همین رو خب میگم.
حالا این آتش سوزی متفاوته یه خورده با سوژه های دیگه.
درسته. حالا ببین آتش سوزی در کشور ما
هر وقت آتش سوزی اتفاق میفته همه نگاه ها میره سمت سازمان جنگل و حفاظت، میگن شما چیکار کردی؟
من سوالم این هست. ببینید ما تو بخش اجرا همیشه زمانی به اصطلاح متوجه مسئله میشیم که اون مشکل اتفاق افتاده. یعنی زمانی هم اون دوز در واقع نیاز ما میره بالا، درخواست ما میره بالا که اون اتفاق واقع میشه. در حالی که ما حتی سالهایی هم که نداریم باید این تقاضا وجود داشته باشه که در بخش تحقیقات هم پیوسته راجع به مسئله کار بشه. و ما این قیاس هم نکنیم با کشورهای مثلا اروپایی یا مثل فرض کنید فهمید استرالیا، آمریکا. اونها یک سابقه بسیار طولانی در آتش سوزی دارن. اصلا نوع جنگل هاشون طوری که بعضی وقت آتش سوزی مناسبه براشون. یعنی حتی توی آمریکا یه جنگلی رو آتش سوزی رو سرکوب کرده بودن که وقوع اتفاق نیفته. ولی بعد از مدت دیدن که آفات طغیان کردن. حالا دلایلش من نمیخوام عرض بکنم. ولی جنگل همون این نوع آشفتگی ها در واقع یک جوری میشه گفت که تازه است، هنوز نوعه. یعنی تا الان شاید ما مشکلات دیگه ای داشتیم تو جنگل همون که در اولویت بوده. توی سالهای اخیری که توی یک دو دهه که ما تغییر اقلیم شدید بوده و مردم هم اتفاقا متاسفانه وابسته تر شدن توی بخش جنگلی، چون اکثرا مردم فقیر هستن، وابسته تر شدن به این ارزها. شما روز به روز دارین آتش ها میره در واقع سطحش میشه بالاتر.
اما یه راهی رو اونا رفتن دیگه.
خب رفتن. حالا اینو میخوام عرض بکنم، به طور کلی تا زمانی که اجرا دنبال بخش تحقیقات نباشه، تحقیقات ما هم در واقع نیاز محور نخواهد بود،
روش نمیکنه،
نیاز محور اصلا نمیشه. یعنی ما الان تحقیقاتی داریم، کلی دانشجو دکترا داریم، فوق لیسانس داریم، این همه تحقیقه که فقط 5% هدفمند بود. البته الان یه اتفاق خوبی داره میفته،
بیشتر
رشته همینه. الان یه اتفاق خوبی دانشگاه داره میفته اینه که اومدن نظاممند کردن تحقیقاتو، یعنی چالش ها رو مشخص کردن در سطح کشور چی هست و تحقیقات باید در راستای این اتفاق بیفته. اولویت بحث خیلی از دانشگاه الان این هست که آیا ما درختو بهره برداری بکنیم، قطع بکنیم یا نکنیم. یعنی ایراده دقت کردید؟ یعنی در حالی من الان بحثا رو گوش میکنم، ما یه قانونی وضع کردیم به نام تنفس جنگلی.
بله.
که بهره برداری ممنوع شود. شاید یک لشکر عظیمی از اساتید دارن بحث میکنن الان چند ساله.
آخه اون یه منفعتی تو اون بهره برداری هست که من... سوق میده، جهت میده.
من هم میخوام ظرف خودمون رو بگم، میخوام بگم که ما هم در دانشگاه بود اولویت بذاریم، حتی سرفصل هایی که تعریف میشه متاسفانه الان تو بخش دانشگاهی شما تو بخش سالم سازی حفاظت جنگل اصلا چیزی نمیبینید، دو واحد درس میبینید، یعنی اون برم هست.
حالا رسیدیم به یه واقعا داستانی که شد داستان موقع تخم مرغ. بالاخره اجرا درخواست داره، دانشگاه همین نیاز رو احساس میکنه، کی باید شروع کنه ما هنوز نفهمیدیم. بریم سراغ نیازها و مشکلاتی که خود سازمان جنگل ها داره و اصولا اداره حریق. این که دست شما چقدر بازه؟
من اجازه میخوام قبل از این که شما فرمودید رو عرض کنم، ما در اجرا دستمون بالاست، نقص هامون رو کاملا میپذیریم، ولی امروز که ما اینجا نشستیم اگر قرار باشه از دانشگاه ما در خصوص حریق یه پنل تشکیل بدیم برای یک موضوعی، جز آقای دکتر کیادلیری، آقای دکتر سیامنصور در بخش تحقیقات در استان و حالا تا حدودی خانم دکتر جهدی که خب پایان‌نامه‌شون در این راستا بوده، من استاد دیگه‌ای رو الان مد نظرم نیست. ببینید این خیلی الان
نداریم بحثه. یا نمی‌شناسید؟
من فکر می‌کنم نداریم در موضوع حریق، یعنی واقعا کسی که پس آقای دکتر کیادلیری من در حضورشون نگم مسلط به این موضوع باشن، ایشون استاد جنگل هستن.
خیلی ضعف بزرگی آقای دکتر
اکبریان، ضعف ما کاملا مشهوده ها، من اصلا بحثی رو ضعف خودمون ندارم که ما در اجرا چه ضعفایی داریم. من اینجا میخوام حالا از این موضوع بیایم بیرون در نهایت، ولی ما کاملا منتظر و نیازمندیم. ببینید من یه جمله خیلی ساده خدمت آقای دکتر عرض میکنم، اصلا از دانشگاه های منابع طبیعی میایم بیرون آقای دکتر، ما یه موزل بزرگی در بخش مدیریت حریق داریم در بحث کشف و اطلاع رسانی دیگه، کاملا آقای دکتر اینو از آن دارن 100%، یعنی تایید میکنن حرف من رو، که درای یک ادفاع مناسب من نیاز به کشف مناسب دارم. من امروز از پشت همین تریبون اعلام میکنم حدود 12 الی 15 سال ما داریم تلاش میکنیم که یک مرکز پایش ملی عرصه‌های منابع طبیعی در کشور داشته باشیم که این متشکل از چند تا آیتم باشه. یکیش بحث سیستم RS و سنجش از دوره که در کشور ما بخش‌های مختلفی دارن کار میکنن. من با اجازه میخوام اسمم نبرم.
چه جور سنجش میکنه RS؟
سنجش ماهواره‌هایی که عرصه رو برای چه دیتکت حریق چه بحث پیشبینی حریق، یعنی اطلاعات اونا به درد ما میخور.
کشف و پیشبینی.
کشف، پیشبینی و اطلاع رسان. سازمان ما دست کمک به تمام این بخش هایی که اجازه میخوام اسم نبرم چون خودتون مطمئن نمیدن.
بخش همکارم زیاد میتونین داشته باشین.
اصلا فوق‌العاده داریم در کشور
چون دارن یه دیدست
که قوی هستن در این بخش، ولی در نهایت اگر ما دست استمداد به سمت اونا دراز بکنیم میشه یک تفاهم نامه، بعد سوق پیدا میکنه به سمت یک
خب دست استمداد دراز کردین جواب بوده
100%. 100%. من اجازه میخوام اسم نبرم چون خودشون بهتر میدونن.
ببرین اسم آقای
دکتر. اسم بردن در اینجا پژوهشگاه هوافضا یکی از اون بخشهایی که ما رفتیم به سمتشون، بعد سازمان فضایی کشور،
چقدر میتونه پژوهشگاه
هوافضا، بعد مرکز ملی فضایی ایران. ببینید اینا بخشهای خیلی میشه گفتش که سطح بالایی در این بخش هستن. اصلا شما مدیریت حریق رو بیاین بیرون، اصلا آموزشگر و علم حریق رو بیاین بیرون، همین یه موضوع رو، یعنی سازمان جنگل ها اگه این یه موضوع براش حل بشه واقعا بالغ بر شاید 40% از مشکلات ما حل کنه.
یه دفعه بعد دعوتشون
حتی شاید بیشتر،
یه دفعه دعوتشون کنیم ببینیم مشکل
اصلا دعوت ما اصلا ارتباط داریم باشون. ببینید ما تفاهم نامه داریم، ارتباط داریم با بعضی از
چرا همکاری نمیکنن.
آخرین جایی که آقای دکتر ما مراجعه کردیم سازمان ارزم با جغرافیای نیروهای مسلح، آقای دکتر یک موزه داشتن، یک بخش نمایشگاهی داشتن، کارهایی در اونجا داره انجام میشه که شاید شما خودتون به عنوان یک استاد باورتون نشه که ما چقدر جلوییم، ولی ما به عنوان سازمان جنگل ها به عنوان یک بهره بردار هنوز امکان استفاده از این بخشو نداریم. حالا خدا رو 100,000 مرتبه شکر اونها خودشون تا حدودی استقبال داشتن نسبت به این موضوع و حالا فرمان یعنی رئیسشون تا حدودی میشه گفتش که این تفاهم نامه رو قبول کردن و حالا داریم جلو میریم باز این موضوع. در نهایت من میخوام عرض بکنم 95% حریق‌های کشور انسان ساز. از این 95% 10 تا 15% عمدیه، حدود 85% غیر عمدیه. پس ما اگه بخوایم ورود پیدا کنیم به این موضوع 85% عدد گنده ایه.
میشه کنترلش کرد؟
همون عرض میخوام بکنم. ببینید ما امروز در اینجایی که الان نشستیم صدا و سیمای کشور به عنوان بزرگترین بخش آگاهی رسانی عمومی به کشور میتونه به ما کمک بکنه. ما نتونستیم کاملا خدمات مناسبی رو به صورت این که در توانمون باشه.
اصلا ما در تلویزیون من نداری. نمیبینم خب. برنامه توی این زمینه
من اصلاحی میکنم اینقدر واضح دارم عرض میکنم چون واقعا مشکلاتی که ما درگیریم این که ما ضعف داریم ما اصلا میپذیریم. ببینید ما ضعفمون اصلا از حدم شاید گذشته باشه، ولی بپذیریم که ما تنهایی نمیتونیم. آقای دکتر، ما امسال اومدیم برای شاخص هامون یه عدد جدید در آوردیم، گفتیم همیشه میگیم 130 میلیون هکتار، 132 میلیون هکتار. این عدد خیلی بزرگیه. الان خانم دکتر داشتن صحبت میکردن که ما برای هر 54,000 هکتار یک نفر نیروی حفاظتی داریم. ما در اقداماتمون، ببخشید من دست گریخته صحبت میکنم، امسال اومدیم ساماندهی بلوک های حفاظتی رو انجام دادیم. اومدیم گفتیم آقا بحران هامون کجاست؟ بحران هایی که آقای دکتر فرمودن امسال جابجا شده، بله بحران ها به سری شاخص های ایستایی، سری شاخص های پویا، یه دیدی به ما در رابطه با عرصه میده. درسته تغییر کرده ولی دید مناسبیه. اومدیم بلوک بندی ها و ساماندهی نیروهامون رو انجام دادیم. گفتیم نیروی ما در همه عرصه نباید بچرخه، در جایی که بحرانه برای ما. این ساماندهی انجام شد. باز دیدیم تا حدودی خوب کمبود داریم. اومدیم از نیروهای مردمی با هزینه، با آموزش، دیدبان داریم تربیت میکنیم. در سال 99 این انجام شد و در بعضی از استانها مثل کرمانشاه واقعا اثرگذار بود. یعنی من دامداری که تو عرصه دارم گشت میزنم، با یک تماس ساده با 1504 یا 139 که در حال حاضر در سازمان عملیاتی شده، میتونم اطلاع رسانی کنم که آقا در این نقطه داره میسوزه.
الان این سامانه هایی که گفتین یه بار تکرار کنین آقای دکتر. 1504
و کد 139.
خب همینا باید اطلاع رسانیش بیشتر بشه.
اطلاع رسانی که تا حدودی انجام شده، ولی همینها هم باز برمیگرده به اون زیرساخت هایی که ما یه مقدار شاید در خصوص اعتبارات
برمیگردم به خودمونا. بله، چون من پیش از برنامه یه خورده سعی کردم مطالعه بکنم، واقعا خودم سامانه 1504-139 رو توی این مدت بهش برخورد نکرده بودم.
در سال گذشته من در همین رادیو پیام‌های تبلیغاتی رو ضبط کردم با صدای خودم که در رادیو پیام پخش می‌شد، که همین 1504 رو یا 139 رو ما در اون نهایتاً گفته بود. من همینجا تشکر میکنم، رادیو واقعا همکاری و همراهی بهتری نسبت به بخش‌های دیگه با ما داشته و خیلی مداوم هم در فصل حریق و سال گذشته پخش می‌شد اینا. من صحبتم اینه که ما واقعا تنها هستیم. سازمان جنگل‌ها هر ضعفی داره ما قبول داریم، ولی ما تنهاییم.
یعنی ولی واقعا سوژه ی آتش سوزی نباید یه سازمان تنها باشه.
این رو عرض بکنم که ما تمام اقدامات های زیربنایی رو در راستای این که بتونیم به هدف برسیم، یعنی روی کاغذ، من مطمئنم که آقای دکتر این رو حداقل تایید میکنن که ما روی کاغذ میدونیم چی میخوایم. متاسفانه در مرحله اجرا این حلقه مفقوده. یه عمر میگیم دانشگاه با اجرا ارتباطش ضعیف،
یه حلقه هم نیست.
حالا من میگم یه حلقه
زیاده.
یا این حلقه ها رو پیدا کنیم که چرا اجرا با دانشگاه فاصله داره. مثال عرض میکنم، اومدیم مرکز تحقیقات رو ایجاد کردیم که این حلقه رو فاصله کم کنیم. بازم نشه.
شما الان حلقه های اجراییتون هم به هم وصل نمیشه.
متاسف.
چه برسه به اینکه از دانشگاه توقع داشتیم. حالا که اسم دانشگاه اومد، صحبت پایانی خانم دکتر جهدی بزرگوار رو بشنوید. خانم دکتر جهدی، یه نکته پایانی برای ما بگی در قالب جمع‌بندی و مطالبی که مطرح شد.
خواهش میکنم. ببینید، همه این نکات کاملا درسته. این در واقع عدم ارتباط و این عدم هماهنگی و همکاری بین بخشی خلای اصلی ما هست. ولی در مورد آتش سوزی ها، من شاید این نکته رو فکر میکنم نکته آخرم باشه و پایانی باشه، خالی از لطف نیست که ببینید ما تو خیلی از کشورهایی که رفتن حتی دنبال تکنولوژی ها، ابزار برای تشخیص آتش، برای مدل سازی و خیلی چیزهای دیگه رفتن و خیلی پیشرفته هستن، ولی همونها بعد از چند دهه پیشرفت تکنولوژی های مرتبط برای مهار و کنترل آتش سوزی به این نتیجه رسیدن که آتش سوزی ها همون یک نشانی هستش از همون علل اساسی که ما داریم توی از بین رفتن زمین و اراضی جنگلی و تخریب جنگل. اینها چیه؟ همون بحث معیشتی، عدم حفاظت مناسب، انواع بهره برداری ها و دخالت های مختلفی که موجب تخریب این اراضی میشه و الی ماشاءالله که ما زیاد داریم دلایل تخریب جنگل. خیلی از اون در واقع بسترهای اقتصادی اجتماعی اگه حل بشه، مشکل آتش سوزی هم حل میشه، چون آتش سوزی یک علل تخریب هستش که با ابعاد مختلف هستش و ما به بحث جوامع محلی رو هم حتما باید توجه کنیم در تمام مراحل مدیریت حریق، چه بحث پیشگیری در واقع و اون بحث حل تعارضات مختلفی که وجود داره و یه بخشی از این ناکارآمدی رو ما میتونیم با ایجاد ارتباطات قوی‌تر با جوامع مختلف به خصوص جوامع محلی میتونیم این بخش از ناکارآمدی‌ها رو جبران بکنیم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر جهدی بزرگوار، فرصتتون در اختیار عزیزان فرهیخته شنوندگان رادیو گفتگو قرار دادید. دکترای منابع طبیعی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر کیا دلیری، جنبندی از زبان شما بشنویم، فهرستوار اون چی که مطرح شد، اون چی که نیاز هست و به نظر میرسه که ما حلقه‌های مفقوده‌ای رو در حوزه اجرا داریم، در وصل به دانشگاه داریم. خیلی کوتاه بفرمایید یک دقیقه.
به هر حال این نکته رو من جنبندی بکنم که هر ضعفی وجود داره سازمان متولی سازمان جنگل هست. یعنی حتی اگر وضع و ضعف در واقع عدم هماهنگی ها وجود داره، این سازمان جنگل هاست باید بیاد هماهنگی را انجام بده از دانشگاه بخواد. به هر حال حالا هر دلیلی داره این سازمان باید این کار رو در واقع انجام بده. یه نکته بعدی این که اگر نیرو ما کم داریم، امکانات کم داریم، قانون از ظرفیت قانونی به شدت میشه استفاده کرد که ما این استفاده را حالا یه ملاحظاتی داریم انجام نمیدیم، یا از تکنولوژی ها و علوم جدید، فناوری جدید میشه کمبود نیرو رو در واقع جبران کرد. موضوع بعدی اینه که اطلاعات در جایی که باید باشد نیست، یعنی جایی که از روستاها است. الان فکر می‌کنید چقدر از روستاها صحبت‌های ما رو می‌شنوند، یا چقدر چرا؟ چون مردم روستا یا مردم ما دغدغه‌هایی دارن که الان در اولویت چیزهای دیگه است براشون، تا مسئله جنگل، تا مسئله آتش‌سوزی. برای مسئولین ما هم همین است، یعنی اراده جدی در دولت‌ها وجود نداره چون درگیر مسئله دیگه هستن و این کار رو برای بخشای که متولی مسئله هستن خیلی خیلی
ولی انجام شدنیه،
سخت می‌کنه. بعد اینم هست، یه مسئله دیگه هم اینه هست که یه نکته رو می‌خوام الان یادآوری بکنم. به هر حال ما امسال آتش‌سوزی خواهیم داشت. تو خیلی از این آتش‌سوزی‌ها برای اینکه بار این مسئله رو کم کنن میگن آتش‌سوزی سطحی است، سطحی بوده. این باید یادمون باشه، این آتش‌سوزی سطحی به ویژه در زاگرس تمام آینده جنگل رو نابود میکنه، یعنی زادآوری‌ها رو از بین میبره. و اتفاقا مشکل ما در زاگرس الان بحث تجدید حیات
سطحی چیه؟ ما معمولا هکتارها
سطح هکتار نه، آتش‌سوزی طبقه بندی میشه، مثلا تاج درختان، تنه درختان، سطح زمین. چون حالا بعضی چی میکنن که کف زمین،
یعنی در واحد سطح عمیق نبوده،
یعنی ببین تو سطح زمین اتفاق افتاده، بخشش گیاهی به اصطلاح اتفاق افتاده، در حالی که ما در زاگرس اصلا بحث زادآوری داریم و تجدید حیات آینده است. الان هم میدونید که باران بهار باعث میشه که علوفه تراکمش بره بالا. بله. بعضی وقتا به ضرر ماست.
بله.
یک ماه بعد، دو ماه بعد در واقع خشک میشه و کاملا مستعد آتش‌سوزی. یعنی این موارد بود از همین الان به نظر من.
خیلی سپاسگزارم. گفتگوی علمی خوبی بود در نظر شما بزرگواران. نیازهای که مطرح شد، چالش‌های موجود، امکانات موجود. یادمون نره سامانه‌هایی که اعلان شد در این برنامه 1504 و 139 برای اعلان حریق جنگل ها و همینطور وظیفه که همه ای ما داریم، چه در کسوت یک گردشگر، چه جوامع محلی که باید بیشتر اطلاع رسانی بشه، چه فعالان، چه مجریان ما، دستگاه های مختلف که مبانی قانونی هم موظفشون میکنه که به کمک سازمان جنگل ها بیان، خود سازمان جنگل ها که باید این حساس سازی و پیگیری مشکلاتش رو داشته باشه. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که همراه ما بودید، همینطور جناب دکتر اکبریان از سازمان جنگل ها، سرکار دکتر جهدی از دانشگاه و جناب دکتر کیا دلیری از انجمن جنگلبانی همراه ما بودید. تا این لحظه امیدوارم که این گفتگوی علمی هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی علمی رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید، در خدمت شما خواهیم بود. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. امروز دوشنبه سوم خرداد ماه مصادف هست با سال روز آزادسازی خرمشهر و فتح خرمشهر قهرمان در سال 1361 در عملیات ظفرمند بیت المقدس، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. گرامی می‌داریم سالروز آزادسازی خرمشهر رو و به روان پاک شهدای خرمشهر و شهدای 8 سال دفاع مقدس درود و صلوات می‌فرستیم.
خداوند خرمشهر رو آزاد کرد.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
اون وقتی که خرمشهر از دست رفت به وسیله متجاوزین عراقی، امام مأیوس نشد. اون وقتی هم که خرمشهر را رزمندگان ما با دلاوری و فداکاری خود گرفتند، امام مغرور نشد. فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد.
انقلاب را خدا پیروز کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. مردم را خدا دلهاشون را جمع کرد.
یعنی ما هیچ کاره ایم. اعتماد به خداست. وقتی رضای خدا بود این قضیه.
روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست.